سلام، پنجمه اثر و وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر باز هم با تاخیر مواجه شده. یک عضو این هیئت میگوید سفرانها شاید در این هفته صورت نگیرد و توزیع کمک از سوی سازمان جهانی غذا به 1700 خانواده ای که اخیراً به خاطر جاری شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان آسیب دیدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. عبدالرؤوف هروی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز درگذشت. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. مشروع اخبار. تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان محمد حفیظ منصور به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم کدام تاریخ احتمالی را برای آغاز این مذاکرات تعیین نکرده. این در حالی است که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سایل شاهین به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه رسیده است. مقام های ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی در این باره به رادیو آزادی گفت:
جنگ در مرکز ولسوالی برای چندین ساعت ادامه داشت. متاسفانه در این درگیری یک طفل خردسال زخمی شده. به نیروهای امنیتی هیچ گونه تلفات و خسارات وارد نشده، اما دشمن بر اساس گزارش های ابتدایی تقریبا 5 کشته داره، شماری هم زخمی داره و این آمار و ارقام شاید تغییر کنه.
با گفته مقامات درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 صبح امروز شنبه 15 سنبله طالبان دو مرد را به شمول یک کارمند استخبارات ولسوالی بگرام در ساحه آقتاش ولسوالی سید خیل ولایت پروان به قتل رساندند. هیچ کس مسئولیت این حمله را تا حال به عهده نگرفته است. عبدالرؤوف هروی، کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی، امروز از جهان چشم پوشید. ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت دکتر هروی برای تداوی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان داده است. نزدیکان او گفتند که دکتر هروی بیماری سرطان داشت. عبدالرؤوف هروی باشنده اصلی ولایت هرات بود و دکترای خود را در بخش فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر به دست آورده بود. دکتر هروی چندین سال با رادیو آزادی به عنوان خبرنگار در قاهره و کابل کار کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین اسپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. آغاز این پروسه در ماه آگوست از سوی حکومت روسیه تایید شد. مجله طبی بریتانیا لانست روز 4 سپتامبر نوشت که آزمایشات اولیه این واکسین نشان می‌دهد که این واکسین بدون کدام عوارض جانبی سیستم دفاعی بدن را تقویت می‌کند. حکومت روسیه اولین بار در 11 آگوست آزمایش این واکسین را در داخل این کشور آغاز کرده و در مورد موثریت آن اطمینان داد. اما یک تعدادی از دانشمندان نگرانی نشان دادند که روسیه بدون در نظر داشت معیارها در آزمایش این واکسین عجله کرده است. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفسک جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. این 57 روز پی هم است که صدها نفر در این شهر در اعتراض به توقیف سرگی فورگال سابق والی خبروکس کرای در پیشروی بناهای دولتی جمع می شوند. تنظیم کنندگان تعداد اشتراک کنندگان در تظاهرات امروزه را در حدود 2000 نفر خواندند، اما مقامات می گویند که 1000 نفر در اینجا جمع شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شده و حزب حاکم روسیه متحد را تحت تنقید قرار دادند. فورگال در 9 ماه جولای دستگیر شده و به مسکو فرستاده شد. او به چندین اتهام در رابطه با یک سلسله قتل‌ها در دهه 2000 روبرو است. و در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفته نشده است. مقامات ایرانی میگویند که این حادثه در نتیجه انفجار یک بیلر کلورین که در یک لاری انتقال میشد صورت گرفته. در جریان تابستان سال جاری چندین انفجار و آتش سوزی مشکوک در محلات نظامی و ملکی ایران رخ داده. روز 24 آگوست مقامات ایران تایید نمودند که انفجار ماه جولای در تاسیسات اتمی این کشور نتنز یک توطئه بوده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. تاریخ آغاز گفتگوهای بین افغانان هنوز هم مشخص نشده. یک عضو مذاکره کننده حکومت میگوید سفر آنها به قطر با تأخیر مواجه شده. این که چرا؟ او میگوید
در یه هفته سفر نمیشه. دلیش طالب آماده نیسته. آیتشون پاکستان رفته هنوز به دوحه بر نگشته.
گروه طالبان رهایی 5000 زندانین گروه رازبند حکومت پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. اکنون که زندانی ها هم رها شده چرا مذاکرات شروع نشده؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیده ایم.
آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف احتمالاً ملاحظات رو داشته باشند.
سازمان جهانی غذا است توزیع کمک به 1700 خانواده آسیب دیده سیل‌های اخیر در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نشر می‌شود. در هوای تازه امروز
پدر با پسر، مادر با دختر میتونن دوست باشن و همه فراز و نشیب زندگی را برای اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگه سفر آنها به قطر با تاخیر مواجه شده. عبدالحفیظ منصور عضو این تیم دلیل تاخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر را تکمیل نبودن هیئت طالبان خوانده. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیئت مذاکره کننده این گروه به قطر رسیده و تیم آنها تکمیل است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
باز هم تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر و اظهارات ضد و نقیض در این مورد. حالا عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده حکومت میگوید که سفر این تیم تا آخر این هفته به تأخیر افتاده است. آقای منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان در قطر کامل نیست و به همین دلیل سفر تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده است.
در یه هفته سفر نمیشه. دلیلش طالب آماده نیستن. هیئت طالبان در پاکستان است. هنوز به قطر بر نگشته.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته است که شمار اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که چند روز پیش به پاکستان رفته بودند به قطر رسیدند. در این حال یک مقام بلند رتبه گروه طالبان که نخواست نامش گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفته که تیم فنی طالبان هنوز آزادی تمام زندانیان این گروه را از بند حکومت تایید نکرده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هنوز میان تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان مشکلات فنی وجود دارد. از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن زمینه را برای مداخلات بیرونی و چالش‌های فزاینده دیگر فراهم کند.
مذاکرات صلح در مرحله ای است که بسیار حساس و اگر این وقت بسیار مهمه چی گروه طالبان و چی حکومت افغانستان از دست بدهند شاید با مشکلات مزید ما رو برو شیم. شاید خود همین خلای وقت که در بین میآید این زمینه ساز به مشکلات دیگه شود و دخل اندازی کشورهای دیگه شود و حتی گروه های دیگه که نخواهند پروسه صلح افغانستان به پیش بره.
این اظهارات ضد و نقیص از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال بیان می شود که پس از تکمیل روند رهایی زندانیان دو طرف، این چندمین بار است که سفر تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر می افتد. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال دیروز گزارش داد که این گفتگوها روز دوشنبه همین هفته آغاز خواهد شد.
آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. بانک منابع در حکومت و گروه طالبان از یک هفته به این سو می گویند که گفتگوها تا یک یا دو روز دیگر آغاز خواهد شد، اما تا هنوز از آغاز این گفتگوها خبر نیست. در مورد تأخیر آغاز این گفتگوها در برنامه قبلی با امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک، مصاحبه تلفنی را انجام دادم و در نخست از او پرسیدم که حالا مبانی بر سر راه آغاز مذاکرات مستقیم چیست. آقای حبیبی برایم گفت
با آزادی زندانیان مشکل تکنیکی این مذاکرات برداشته شده و آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف این احتمالاً ملاحظات رو داشته باشند. صلح افغانستان به هر حال صلح پروسه پیچیده است. علاقات مختلفی است در این صلح در دخیل هستند، طرفهای مختلفی و هر کدام هم ملاحظات خودشان را دارند و بنابراین بر اساس همین ملاحظات سیاسی است احتمالاً که این مذاکرات به تعویق مفته.
شدت تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان از یک سو، از سوی دیگر افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان. امروز در غوریان هرات از حمله گروه طالبان خبر داده شده، همچنان دو روز پیش ولسوالی قیصار فاریاب شاهد حمله گروه طالبان بود. تأخیر گفتگوها چقدر میتونه زمینه را برای گسترش ناامنی ها مساعد بسازه؟
در این شکی نیست که خشونت در افغانستان یک عامل است برای امتیاز گرفتن و این احتمالاً این خشونت ها حتی در جریان مذاکرات هم ادامه داشته باشه و شاید هم برخی موارد شدت پیدا کنه، برای اینکه شاید بعض طرف ها کوشش میکنن که از حمله و به دست آوردن امتیازات نظامی در جبهات نظامی امتیازی کسب کنند و در مذاکرات صلح از آن استفاده بکنند. این طبیعت احتمالاً متاسفانه ادامه پیدا بکنه و جان هموطنان ما را بگیره، ولی مسئله مهمی است که نگرانیایی که طرف ها در این مذاکرات دارند، به خصوص نگرانی که در دولت افغانستان هست. شما در صحبت های جناب رئیس جمهور دیدین که مسئله نظام، مسئله جمهوریت، مسئله این که حقوق اساسی مردم افغانستان، قانون اساسی، اینا همه مطرح بودن و حتی این که جهان ما را نباید در تحت فشار قرار بده که با یک معاملهی دست بزنیم که دستاوردهای ما را و نظام ما را از هم بپاشانند. مسئله اساسی است که نگرانی‌های جدی است از سوی دولت افغانستان و دولت افغانستان احتمالاً یکی از دلایلی که می‌بینیم در عدم علاقمندی به اینکه این مذاکرات هرچی سریع‌تر شروع شود و پیش بره و به عبارت دیگر وقت و وقت‌کشی که در بعضی طرف‌ها می‌بینیم، شاید بخش از این نگرانی‌های سیاسی باشه که طرفین دارن.
از یک هفته به این سو منابع حکومتی و گروه طالبان بارها گفته میدن که گفتگوها در یک یا دو روز دیگه آغاز میشه. شما اینده گفتگوهای صلح را در کجا میبینین؟
طرف‌هایی که بر روی مواضع خودشان ایستاده هستن، از جمله دولت افغانستان، این که نظام جمهوریت حفظ شود، این که قانون اساسی حفظ شود، اینها مسائل جدی هستن. اگر دنیا با این خواستهای دولت افغانستان موافق باشند، بنابراین خواستای طالبان که از آن طرف نظام یا امارت اسلامی خودشان را میخواهند در افغانستان پیاده شود، این بسیار تفاوت دارد. جمع کردن این دوتا بسیار به نظر من زمانگیر خواهد بود و فکر میکنم که همه و نحوی منتظر هستند که ببینن این مذاکرات به همین شکل یا این پروسه به همین شکل ادامه پیدا بکنه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا سپری شود و بعد از انتخابات خیلی چیزها میتونه تغییر کنه.
امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان میگوید در صورت آغاز مذاکرات بین افغانان، حتی اگر نیاز هم باشد، بخشهای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد احتمال تغییر قانون اساسی، یک سخنگوی حکومت میگوید که دو فصل این قانون مورد بحث نیست. دیروز عبدالله عبدالله در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عربی گفت که اگر در پی مذاکرات صلح نیاز باشد، احتمال تغییر قانون اساسی وجود دارد. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری، امروز بر رادیو آزادی گفت بخشای مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
پس از گفتگوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تلویزیون العربیه درباره احتمال تغییر قانون اساسی در نتیجه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان گفته که دو فصل نخست قانون اساسی موضوع مورد بحث در گفتگوهای بین الافغانی نیست. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در پیام بر رادیو آزادی گفت که فصلهای اول و دوم قانون اساسی در مورد چگونگی نظام و حقوق اتباع بوده و قابل تعدیل نیست. در فصل اول قانون اساسی، نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی و دین اسلام و تعلق حاکمیت ملی به ملت مشخص شده است. در فصل دوم به حقوق شهروندان اختصاص یافته و در آن آزادی های مدنی، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق آموزش، منع تبعیض و شکنجه تضمین شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید نظام سیاسی و رسمیت دینی اسلام بر اساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون میتواند از مجرای قانونی تغییر کند. ابوبکر متقی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و استر محکمه فرمان رئیس جمهور تشکیل می شود و اینا تحقیق میکنن همون ماده هایی که قابل تعدیل است رو بحث می شود و بدلی از اون نوشته می شود مقابلش. بعد از اون چی می شود؟ این به لوی جرگه پیشنهاد می شود. وقتی که لوی جرگه تشکیل شد، اینمی طرح پیشنهادی که برای تعدیل است اونجا پیش می شود و قانون تعدیل باز اون نافذ می شود.
با گفته آقای متقی، لوی جرگه با درخواست رئیس جمهوری با عضویت اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود. انتخابات شورای ولسوالی تا حال برگزار نشده و این شوراها اصلا تشکیل نشدند. قانون اساسی فعلی در سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد. برخی از اعضای ارشد گروه طالبان پیش از این خواهان تغییر قانون اساسی شدند. آنها خواستار تغییر نظام جمهوری افغانستان با امارات اسلامی بودند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در قطر بر رادیو آزادی گفت
حالا که ما برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان گام برمی‌داریم و مذاکرات بین الافغانی را آغاز می‌کنیم، پس هر چیزی که برای حل صلح‌آمیز این مسئله ضروری باشد آن را انجام می‌دهیم، اگر آن تدبیر قانونی اساسی باشد و یا چیز دیگر.
اما شمار از حقوق دانان میگویند در قانون اساسی تنها بقای جمهوریت و مسئله احکام اسلامی خط سرخ حکومت افغانستان و قانون اساسی است. سبحان مصباح، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، میگوید در قانون اساسی کمبودی های موجود است که باید حل شود، اما نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام قابل تغییر نیست.
دو مورد بسیار حساس است که قابل تغییر نیست. اسلامیت نظام جمهوریت و باقی مانده قابلیت تغییر و تعدیل بهتر شود است. مرجعی که تعدیل میکنه ولای جرگه است. افراد و حکومت و رئیس جمهور هیچ کس صلاحیت در امارت نداره که اظهار نظر هم بکنه، چون به اکثریت آرا تعدیل به وجود می آید.
این اظهارات در حال بیان می شود که سفارت ایران از سفر هیئت به کابل خبر داده و گفته که این هیئت از جناح‌های سیاسی خواسته که بر نظام دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. سفارت ایران افزوده این هیئت بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل آمده تا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کند و با مقام‌های ارشد از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کند.
شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، نظرتان چیست در صورت آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان؟ حکومت روی کدام نکات باید بیشتر تاکید کند و کدام دستاوردها به نظر شما باید حفظ شوند؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان بفرستید. مان را در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان جهانی غذا از توزیع کمک به 1700 خانواده‌ای که اخیراً در جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های پروان، کاپیسا و میدان وردک آسیب دیدن خبر داده. وحید الله امانی سخنگوی سازمان در کابل بر رادیو آزادی گفت این کمک ها برای 11000 نفر توزیع شده و این روند ادامه دارد. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که این کمک ها در امانگی با حکومت افغانستان به خانواده های مستحق توزیع شده. باز هم جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
ادامه روند توزیع کمک ها سوی نهادهای بین المللی در ولایت آسیب دیده افغانستان برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها. سازمان جهانی غذایی در افغانستان می گوید تا کنون برای بیش از 11000 نفر در ولایت پروان، کاپیسا و میدان وردک مواد غذایی توزیع کرده است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کمک ها پس از بررسی و با هماهنگی با حکومت افغانستان به خانواده های نیازمند توزیع شده است.
در مجموع بیشتر از 700 خانواده اینا کمک ها را به دست آوردن که در مجموع بیشتر از 11000 نفر میشن. کمک ها ادامه داره، سرویس ها ادامه داره. البته این کمک ها به کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID، حکومت ژاپن، حکومت سوئیسرلند و کمک های خود بودجه بشری ملل متحد در افغانستان اینا و بعض دونر های دیگه بودن که اونا کمک کردن و توزیع صورت گرفته و جریان داره.
آقای امونی گفت این کمک ها که شامل 4 بوجی آرد، روغن، دالنخات، نمک آیودین دار، بسکت و غذای ویژه برای خانم های باردار می باشد توزیع شد. وی گفت این کمک ها برای 2 ماه خانواده ها را کفایت می کند. در این حال اداره توسعه بین المللی امریکا نیز در صفحه تویترش نوشته که به همکاری سازمان جهانی غذایی به آسیب دیدگان کمک غذایی کرده است. با این حال شماری از آسیب دیدگان در پروان به رادیو آزادی گفتند:
اسمم عبدالسمیم است، باشنده ولایت پروان، شهر چاریکار. پروگرام غذای جهان این برای ما کمک شده. آرد بود، روغن بود، پسندنده است یا خمایم کم از این جایی را نمیگیره.
امین‌الله هاشمی هستم، باشنده ولسوالی سیاگرد غوربند. کمک ها آنچنان که باید میشد نشده. کمک های WFP به مرکز روان شده، یعنی تضررین همه در قریجات است و این کمک ها به قریجات نرسیده.
اما سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید تلاش ها برای رساندن کمک به آسیب دیدگان مناطق دوردست هنوز ادامه دارد. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان نیز میگوید که برای تعدادی از خانواده های آسیب دیده از سوی حکومت و نهادهای ملی و بین المللی کمک صورت گرفته است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کمک های ادارات بین المللی در هماهنگی با حکومت افغانستان به نیازمندان توزیع شده است و این روند ادامه دارد.
قطعا کمک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است که ما مؤسسات با خود با عنوان اعضای کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث داریم در ولایت. مثلا دفتر محترم آیویم یا سازمان بین المللی مهاجرت پروان با ما در خدمت توزیع مواد غیر غذایی همکاری داشتند، پول نقد همکاری داشتند. مثلا WFP یا سازمان جهانی غذا با ما در قسمت توزیع مواد غذایی همکاری داشتند.
آقای عظیمی گفت این کمک ها از طریق دفتر هماهنگی ملل متحد با حکومت افغانستان هماهنگ می شود. وی همچنین گفت که کمک های نهادهای خیریه داخلی از سوی کمیسیونی که در ولایت ایجاد شده و والی ولایت رهبری آن را به عهده دارد به نیازمندان توزیع می شود. این در حالی است که پس از جاری شدن سیل در ولایت مختلف بسیاری از شهروندان و نهادهای کمک رسان در بیرون و داخل افغانستان نیز برای رساندن کمک به نیازمندان شتافتند. با گفته مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، سیل در 15 ولایت جان 210 تن را گرفت و بیش از 190 تن را زخمی کرده و به 5000 خانواده آسیب رسانده است.
9, 8, 7. انتقال کننده با استفاده از
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون می شنوید در حالی که ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش است و انسانهای زیاد را به کام مرگ می کشاند، تلاش ها به منظور ساخت واکسین این ویروس ادامه دارد. کشورهای مختلف روی روش درمان ویروس کرونا کار می کنند. روسیه یکی از این کشور هاست. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
دانشمندان روس نخستین نتایج آزمایش واکسین خود یعنی سپوتنیک وی را نشر کردند. حکومت روسیه در ماه آگوست خبر تولید این واکسین را با شور و هیجان اعلام کرد. روسیه در 11 ماه آگوست اجازه استفاده از این واکسین در این کشور را داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمان اعلام خبر تولید این واکسین گفته بود که این واکسین باعث امنی در برابر ویروس کرونا می شود و او یک بار از این واکسین مستفید شده است. همین موضوع شماری از دانشمندان را نگران کرده که روسیه بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این واکسین استفاده از آن را عمومی کرده است. متخصصان می گویند که در مرحله اول شماری کمی افراد و برای مدت کوتاه از این واکسین مستفید شدند که در این مدت مؤثریت و یا عدم مؤثریت آن ثابت نمی شود. بر اساس مطالعات لانسیت، پژوهشگران روس گفتند که در ماهای جون و جولای دو آزمایش انجام دادند که در هر کدام این آزمایش ها 38 فرد بین 18 تا 60 ساله شامل بودند. برای هر فرد اشراک کننده این آزمایش 21 روز پس از واکسین اولی دوباره واکسین شده است. آنها 42 روز تحت نظارت قرار داشتند و در 3 هفته اول مقاومت بدنشان در مقابل ویروس کرونا بالا رفته است. این گزارش میگوید این افراد باید 180 روز تحت نظارت قرار گیرند. نقطه ضعف این بررسی ها این است که این واکسن بر روی افرادی انجام شده که بیشترشان بین 20 تا 30 ساله بودند، در حالی که ویروس کرونا برای افراد کهنسال و کسانی که بیماری جانبی دارند خطرناک است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سید احمد عمری از قندار پیام فرستاده و نوشته: از افزایش تلاش های صلح خوشبین هستیم و از حکومت و همچنان طالبان می خواهیم که مذاکرات را هرچی زودتر آغاز کنند. خان محمد اسلامیار از المند از نادلی پیام فرستاده نوشته: حکومت و طالبان باید گفتگوها را آغاز کنند، ناامنی ها در المند افزایش یافته. رضا احمدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته: حکومت در گفتگو با طالبان نباید دستاوردهای 19 سال گذشته را قربانی کند. عارف نجوا از کابل پیام فرستاده و نوشته: حکومت باید نگذارد خانم ها قربانی معامله صلح با طالبان شوند. ما با خون دل حقوق اساسی خود را به دست آورده ایم. و تورخان منگل از پکتیا پیام فرستاده و بر رادیو آزادی نوشته که جنگ دیگر نباید گزینه باشد. ما مردم خواهان صلح هستیم و از جنگ خسته شده ایم. تشکر از پیام هایتان، پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیم عصر به وقت کابل است. باز هم سید سمی عباس را در استودیو با خود دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
تاریخ آغاز مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هم معلوم نیست. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر شاید در این هفته صورت نگیرد. مقام ها در ولایت هرات از پایان درگیری در بازار ولسوالی غوریان خبر می دهند. به گفته مقام ها درگیری پس از آن رخ داد که طالبان صبح امروز به نیروهای امنیتی در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات حمله کردند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت این واقعه حوالی ساعت 7 صبح امروز رخ داد. عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی امروز درگذشت. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رادیو آزادی گفت که دکتر هروی برای تداعی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان سپرد. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. صدها نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفس جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. در اعتراضات شعارهای ضد پوتین بلند شده بود. در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز خبر دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشن با رادیو آزادی بمانید و ایدو برنامه جالبه حتما گوش بدهید. اما پیش از آن فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
برای نخستین بار مسابقات ملی گلف در بامیان برگزار می شود. 11 دوره مسابقات ملی آماتور گلف زیر عنوان جام صلح و همدلی در ولایت بامیان برگزار شده است. عمران علی منشی عمومی فدراسیون گلف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که از 4 سپتامبر آغاز شده و برای 30 روز ادامه دارد، در پایان این رقابت ها بهترین بازیکن شناسایی و انتخاب می شوند تا بتوانند در مسابقات بین المللی بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورند. با گفته آقای علی در این مسابقات بیش از 70 بازیکن شامل 20 دختر اشتراک کردند. پیش از این مسابقات گلف تنها در کابل برگزار می شد. آقای علی می گوید یکی از اهداف برگزاری مسابقه ترویج همدیگر پذیری و ایجاد فضای صلح است. با گفته مسئولان این فدراسیون در حال حاضر افغانستان نزدیک به 400 بازیکن گلف دارد که بیشتر آنها پسر هستند. مسئولان فدراسیون گلف می گویند که سال آینده این مسابقه را در ولایت هرات برگزار خواهند کرد تا باعث تشویق بیشتر ورزشکاران شود. کمیته ملی المپیک افغانستان از برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری درجه دال در ولایت نیمروز خبر می‌دهد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی مربیان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده است. با گفته آقای قاری‌زاده 28 مربی در این دوره آموزشی اشتراک دارند و توسط محمد ظاهر حسنی مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان برای مدت 7 روز تدریس می‌شوند. آقای قاری‌زاده می‌گوید برترین مربیان این دور با کورس درجه جیم آسیا معرفی خواهند شد. و لیونل میسی ستاره فوتبال اعلام کرد که برای یک سال دیگر با تیم بارسلونا به کارش ادامه می‌دهد. میسی پس از کسب ده‌ها لقب، صدها گل در سه‌شنبه گذشته به تیم فوتبال بارسلونا گفت می‌خواهد ترکش کند. اما این ستاره فوتبال دیروز جمعه در مصاحبه با وبسایت گول گفت که بنابر اختلاف روی یک بند قرارداد می‌خواست بارسلونا را ترک کند، اما اکنون که این باشگاه با ترک او مخالفت کرده، او دوست ندارد وارد دعوای حقوقی شود. لیونل میسی 33 ساله از 20 سال به این سو در تیم بارسلونا بازی میکند. خبر احتمال جدایی میسی از تیم بارسلونا سر و صداهای زیادی را برپا کرد و حتی ده‌ها تن در آرژانتین راهپیمایی کردند و خواستار برگشت او به زادگاهش شدند. میسی 6 بار لقب بهترین بازیکن جهان را گرفته است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز با برنامه حقیقت چیست با میزبانی ما فرشتاندا خوش آمدین. در این برنامه با فضل الدین عیار والی پروان در رابطه با توزیع کمک ها و همچنین بیرون کردن اجساد از زیر آوارها پس از سیلاب های اخیر صحبت می کنیم. بسیار تشکر آقای عیار که به ما وقت دادین. ابتدا در مورد وضعیت افراد متضرر از سیلاب های اخیر صحبت کنید که در چه وضعیت قرار دارن؟
سلام خدمت هم شنوندگان شما. وضعیت خوب برای همه معلوم است که سیلی که شب سه‌شنبه که در پروان آمد اینه هیچ کسی پیش بینی نشده بود و سابقه نداشت که تمام شهر از شرک دارالمعلمین الی پارچه 12 تمام نیم ساعت و نواحی را کاملا یک بارگی سیل بسیار متحش بود که بیش از یک اکنون بدارخانه را کاملا تخریب کرد و یک قسمت تخریب قسمی کرد که یک دیدار جان هموطنان ما را گرفت. زیر انوارای بسیار کلانه که تپه ها و کوه ها ساخته شده بود ما تا فعلا تانستیم که 142 شهید نجات بتویم از زیر انوارا بکشیم، 136 زخمی را مداوا بکنیم و همچنان تا فعلا هم 2-3 شهید در پارچه 11 مانده که کار طاقت فرسا بود. وزارت دفاع، فواید آمه، از الوترس، حتی با ایوانات چون که با جسدها رو پیدا کنیم او کار با وجه اصلا پیش میره تحت کنترول است.
والی صاحب شما اشاره کردین برای تعداد جان باختگان و زخمی شده ها، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اونا هم گفتن که بیش از 190 نفر، یعنی شمار تلفات به بیش از 190 نفر افزایش یافته. بله، بعضی شکایت ها هم وجود داره از عدم کمک رسانی بر مردم، مخصوصا در بخش کشیدن اجسادشان از زیر آوارا. اونا میگن که اسکاواتورا را خودشان شخصی کرایه گرفتن تا جسدا را بکشن و هنوز هم ادعا وجود داره که بعضی جسدا اونجا باقی مانده.
یک موضوع را برات میگویم که اگر کسی یک کراچی را کرا گرفته بود من وصفت محصول جواب دستم. سه شب اولین کسی بود با سیل خودم سر خوردم قریب خودم را ببره. از امون لحظه شروع کردیم. ما اولین بار کوشش کردیم که راه را باز کنیم. پروژه آبیاری پروان فکر که اونموج کامل امبولانس و ماست امون را مزدود بود. اما مردم اتو فکر میکرد که دیگر نویه سیل آمده از عباد گسترده سیل که بسیار وسط داشت ادلا نداشتن. ما از پارچه نوش هستن خودم شروع کردیم که کل مردم از درد خواهی میه. بعضی دستای نامرهی، بعضی خواهینا، بعضی کسایی که از این موضوع استفاده میکنن لعنت نفسین با ما میفرستیم که در زبو مردم ما خون میخوره او سبوتاج میکنن. بعضی موضوعاتی هست که ما یک شخصی هستم که در کل افغانستان اعلان میکنم برای کل ملت که در کمکاشون اقلم خیانت شد ما پاسخ میگوستم در برابر برای کل دنیا و جهان و مردم افغانستان. اگر کسی یک دمتره که ما دیدم که در مصاحبه گفتن که والی تفتر که در اینجا آمد که چرت باردیگار داشت. در اولین بار ما اونجا رفتم و حالا ما چرت باردیگار ندارم میتونه شما شخصیت من از مردم افغانستان پرسان کنه. بمب سوراخ کردیم و این تو فکر میکن که در اگه صاحب میامدیم مدام صاحب پارچه 12 الا پارچه 11 راه محصولاتی را باز کردیم.
والی صاحب مردم همی شکایت داشتن که مثلا مخصوصا در کشیدن اجسادشان از زیر همی گل و لای گفتن که مثلا کمک کمتر شده. خب این کمک مواد غذایی یا جدا، اما در قسمت کشیدن اجسادشان گفتن که آن ما خود ما اسکاواتور شخصی گرفتیم، یعنی از وسایل شخصی استفاده کردیم و هنوز هم اجسادشان در زیر زمین ویرانه ها و خرابه ها هست.
اگر کسی یک اجساد با اسکواتور شخصی کشیده بود ما آماده هستیم. ما زندگی رو دروست اگر کل اجساد ما نکشیده بودیم ما باید با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شیم. اگر کسی یک دمترک که را گرفته بود ما مسئول. همه موضوعات مدیریت توانای خود ما بود، از وکلای پارلمان ما بود، از شورای ولایتی بود، از نهادهای جامعه مدنی بود، از تلاش از ماشینری وزارت دفاع بود، از فواید عامه بود، از الوترز بود، از نهادهای خیر و ملکی ما بود. گفتم ما براتون اعلان میکنم سریعا که در رابطه با مواد، پول نقد، رسیدگی به زخمی ها کسی که اگر دور از انسان ها یک مرغ از زیر زمین کشیده بود شخصی ما مطبوعات بیا ادا کنند من بچان قرار دارم.
و والی صاحب شما اشاره کردین به کمک ها، تا کنون چقدر کمک برای سیلاب زده ها شده، این کمک ها از کدام طریق است و نوعیت از این کمک ها چی است؟ چون از لحاظ رسیدن کمک ها هم شکایت های وجود داشته که مثلا کمک ها درست به وقتش نرسیده و در توضیحاتش وقتی که توضیح میکردن مثلا عادلانه نبوده. میشه در مورد کمک های هم اشاره کنین و بگوین که چی نوع است، از طرف کی ها است؟
در رابطه با کمک ها ما اداره چیستم، ما توانای مدیریتی را دارم. این بحران فاجعه شلوم قمیق بود و موقع مدیریت توانا کار داشت. در بخش انجنی ما موسه و قداره جور کردیم که روزانه کار میکردن، شام گزارش میدادن، پلان فردا ما را جور میکردیم. ما یک ولایت نید، ما 11 ولایت اداره کردیم. در بخش کمک ها ما حکومت تشریفات دارم، پذیرایی میکنن، خوش آمدید میگن. اما در آس رئیس شورای ولایتی با اعضای شورای ولایتی با جامعه مدنی که صدها رضاکار در بخش‌های مختلف صدادا ایجاد شده ارتباط داره به قدمه دومش. ما به خاطر کمک‌های نقدی اکانت بانکی از طریق تجارای یومی باز کردیم، بر دنیا به بلاغ کردیم. کمک‌های نقدی تا فعلا که برای ما آمده
بله.
1 میلیون افغانی نقد بنیاد جنرال عبدالرضا رزق شهید مردم قندهار آورد. $30,000 پول نقد استاد تا محمد نور با 500 نفر کمک روغن و برنج آورد. دیگه کمک ها مردم ایران، این مردم کابل، مردم اهل تشیع ما که حتی نظرانه شده. دیگه صدای مردم را تنها در شب اول می حادثه 1,500 نفر لوید رسید نان پخت روان کرد، 2,000 نفر حاجی مایل و همچنان 1,000 نفر رحمان رحمانی. استثنا که ما با شهیدا 50,000 کمک کردیم، یک بوجیارد یک بوجیبرن 3,500 رحمانی صاحب کمک کرد. استثنا که کمک های غیر مستقیمی که مثلا نهادها میرن خودشان توزیع میکنن. اما ما یعنی در یک سیستم نظام ما آوردیم که جامعه مدنی ماست کمک ها را ثبت میکنیم، تعدادشان مقدارشان نماینده حکومت همراهشان می باشه، اما توضیحات اوپن است به دست خود مردم کوچک کمک کننده است و مردم توضیح می کنند.
و ولی صاحب آمادگی های شما به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها، چون این رویداد بسیار یک فاجعه عمیق بود، مردم زیاد متضرر شدن، به خاطر بعدی یعنی برنامه های بعدی شما چی است؟ به خاطر جلوگیری از همچون آسیبا که قدر آسیب عمیقی که حالا مردم دیدن امیر باز دوباره متحمل نشن، برنامه های شما چی است؟
به خاطر ساختن سیل برای که در آینده ای مردم تهدید نشه، تمام انجینرهای ما در حال سروی هستن که سروی فکس میشه. ما راه پیدا میکنیم یا آب طرف قربند بره یا اوزای ترسوبی ایجاد شوه، دیگه در سیل برای خانه بنداخته نشه. و همچنان به این مردم برنامه داریم که شرکت های دوست ها فعلا 40 خانواده را برای ما آواده کردن که اپارتمان میسازیم، اما ما سری کار داریم که یک قیمت خانواده تزبیر شد که اعضای فامیلشان چند نفر است که ما با مون تعداد قیمت گذاری کنیم از شرکت الکوزه شروع تا تماما شرکت های قوی از هم واده برای ما داده. ما سلو کار داریم تا فعلا 40 اپارتمان برای ما واده دادیم و طرح ما برای صاحب جمهور بود که پیشنهاد ما را منظور کرد که ما زمین اهدا میکنیم به شکل اساسی دیگه مردم به شکل بومی در نقاط که آسیب میبینن جا به جای نشن. هم سر سیلاوا کار داریم، افرادی که یتیم بودن یا کسی از فامیلشان مانده بود عضو ریاست کار امور اجتماعی در وظیفه داریم تا بال 12 نفره. ما هم پرورشگاه داریم، هم امکانا داریم. در این راستا کاملا خاطر تانجام باشه که هر بخش مدیریت بشه از طرف ما.
بله والی صاحب، حال وضعیت همی سیل زده ها چطور است؟ کسایی که آسیب پذیر بودن آیا در چی وضعیت هستن؟ در دامنه کوها به سر میبرن؟ در خیمه هستن؟ چی رقم است؟ در کدام وضعیت هستن فعلا؟
ما چند پیشنهاد داشتیم که یکی محکم اداس کنیم، ما توانایش داشتیم. یکی مکاتب فرش کنیم که ما یا زیست زندگی کنه. اما برعکس بر اصول مردم ما شما آماده نیستن، در خانه خیش قومشان میرن، در خانه اطراف میرن، با کابل میرن، اما اینمی اصول قبول نمیکنن. این بهتر می بود محکم پیداس میکردیم، مکاتب فرش میشد که یا اینجا زندگی میکردن، با دورنا با مساد با کمانکنندان بسیار ثابت معلوم میشد، اما این که با قبول نکردن. اما ما ارقام اردان مساد محترم که اگر 2 نفر بودن 8 نفر ساختن چی درسته رساندن آب دیرو مدرد تانکر آبا قرار داد که ما امکانات رو بیشتر داریم. حکومت چست رئیس جمهور تمام امکانات رو دستگاه رو ما قرار داد و همچنان ما تافیل از کمک های نهادهای خیریه استثناء شاید دیدی که اگر صدها فامیل مستحق بره در پولیش اکتیدادگان میگره. این افغانستان است. اگر کمپ ایجاد میشد یک آدرس مشخص میبود تکلیف ما
یعنی فعلا تا حالا کدام آدرس مشخص نیست یاد میفهم گفته شما به خانواده در نزدیکای اقارب خود در خانه های زو بسر میبرن؟
بله بله آن این تکلیف قبول میکنن اما در یک کمپ یا در یک جایی که ما جا بجا کنیم ما میان توانای فرش کردن مکاتب داریم حتی ما در خانه ما ایران کنیم به مردم که در خانه ما 100 فامیل 200 فامیل جمع میشه که دولت به نهادها کمک نکنه ما نان پخته شدگی به مردم میدیم
بله.
اما کلچر کلتور افغانان رو میفهمید بین منوال ادامه میکنن که
بله.
صدای به جای میکنن میگه اسکواتور ما ایلان میکنم برای کل هر کسی که اسکواتور کرا گرفته هم کسایی که صدا میکنن همین منبعی که تحریکشان میکردن من نهادها جامعه مدنی نظارت میکنم وکلا نظارت میکنم در تمام موضوعات ما جواب دهیم ضرور هستم
و والی صاحبی که میگن که آلم جسدات زیر ویرانه ها باقی مانده تلاش ها به خاطر از ادامه در روز گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حادث گفت که تعداد جان باخته ها به 190 نفر افزایش یافته
دو قسمت داره مگه کدام مسافرین نه در این قسمت سر چوک باشه که تلو تر پمپو ها بکشنه میتونه این کسی از وارستینشان مراجعه نکردن تا فعلا 142 شهیده کشیدیم 3 شهیده دیگه باقی مانده که 3 شهیده هم در پارچه آزده دیروز هم کار کردن امروز هم
و والی صاحب سهم نهادها و حکومت بالاخره به خاطر رسیدن کمک ها چگونه بوده و بررسی شما از چی است که چگونه کمک ها رسانیده شده
تنها اقوام تشیع ما برای یک روز فکر کن که 8000 نفر نان پخته آوردن این امروز کاروانشان دراست شهرک آریا تمام نهادها تمام اقوام تمام مردم افغانستان به این سهم گرفتند در این گپا کاملا استثنا از حکومت که حکومت در روز اول 5000 خانواده را وزارت توادد در امور رسیدگی با مردم در این گپا کاملا منفی گویی را من رد میکنم هر کسی که من یک آدم هستم که در روز این برای کسی بسته نیست که کاملا من ادای اسکواتورشان که میگه جسد کشیدیم در تاکایی هایی که مردم در واسط سیلاب بود مثلا شب گذشته دختر 14 ساله را ما کشیدیم این را حکومت کشید مزدورکار گرفتیم اجاره دادیم که نمی خانه پاکاری شود
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان می رسد از فضل الدین عیار والی پروان جهان سپاس که در این برنامه با ما بودند ما هم با شما خداحافظی می کنم الله حافظ و ناصرتان
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چگونه نوجوانان به دام هوسرانان می افتند آن در نوجوانانی که شکار سوء استفاده جنسی می شوند، زندگی آنها به کدام طرف می رود؟ نوجوانان را چطور از سوء استفاده جنسی نگهداری کرد و چگونه خود نوجوانان می توانند خود را نجات دهند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر مصاحبه را با دکتر محب الله زغم انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. موضوع سوء استفاده جنسی از نوجوانان جدید و تازه نیست. قبل از این هم این موضوع وجود داشته و در مورد آن بحث ها صورت گرفته است. اما گفته می شود که در افغانستان هنوز هم نوجوانان بیشماره شکار سوء استفاده های جنسی می شوند و در بعض مناطق از طرف اشخاص زوردار با مقصد سوء استفاده جنسی نگهداری می شوند. در کنار جنگ، فقر، بیسوادی، عوامل دیگر نیز باعث شده است که نوجوانان شکار سوء استفاده های جنسی شوند. نوجوانی که 7 سال است در زندان پلچرخی بسر می برد و ما او را به اسم مستعار احمد مینامی می گوید پسر خالش را به قتل رسانده است اما حالا از کارش پشیمان است و پشیمانی هیچ سود ندارد.
جرم فرار از منزل دید اگه وکاله
جرم من فرار از منزل است و 7 سال می شود که زندانی هستم. پسر خالم را به قتل رساندم. از خانه فرار کردم و به کابل آمدم. در کابل دستگیر شدم و فعلا در زندان پلچرخی زندانی هستم. پسر خالم از من سوء استفاده جنسی می کرد. اسناد وجود دارد. دکتران هم گفتند که این کار صورت گرفته است. حالا زیاد پشیمان هستم اما این کار کاری است که انجام شده.
صدیق الله دقیق میگوید نوجوانان در اوایل نمیدانند که سوء استفاده جنسی چی است و چگونه باید خود را از آن نگهداری کرد و نادانی آنها سبب می شود تا فریب دیگران را بخورند.
او ټولو غټه مسله ده د دلت په کورنیو
کې بزرگترین موضوع این است که اینجا در خانواده ها روی مسائل جنسی صحبت نمی شود. هیچ کس به پسر، دختر، برادرزاده و کودکان خانواده خود این را یاد نمی دهد که آنها باید چگونه برخورد کنند و برخورد دیگران با آنها چگونه باشد تا این موضوع را بفهمند. مخصوصا زمانی که آنها در سن نوجوانی و کودکی هستند از خانه بیرون می روند و با اشخاص دیگر روبرو می شود. امکان دارد که از آنها سوء استفاده جنسی صورت گیرد. فامیل ها برایشان یاد نمی دهد که در این زمان عکس العمل آنها باید چی باشد. حتی این را برایشان یادآور نمی شود که چنین یک موضوع به عنوان یک مشکل مطرح و وجود دارد. اولا نمی داند که چنین چیزی وجود دارد و دوم برایشان آموزش داده نمی شود که در مقابل چنین عمل باید چی برخورد داشته باشد.
هم دا معلومات نست ور سر رسیدیده برگون بچوی.
رضا حیدری یک تن از محصلین رشته اقتصاد در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید بیشتر نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند که از خانواده های فقیر هستند و در بیرون از خانه کار می کنند و از مجبوریت آنها سوء استفاده می شود.
کسایی که مثلا در بیرون کار می کنند و به خاطر یک لقمه نان کار می کنند، این نه تنها در افغانستان بلکه در کل کشورهای جهان است که از آدم های آسیب پذیر سوء استفاده می شود. به خاطر که آسیب پذیر هستند همیان ازشان استفاده می شود. یعنی این یک مشکل است که جهانگیر است، فقط در افغانستان نیست. ولی در افغانستان به خاطر همو بعضی از رسم و رسومات میشه گفت یا نمیفهم عنعنات که برای بعضی از مردا مانده باعث شده که یک کم بیشتر باشه.
یکی از دلایل دیگر سوء استفاده جنسی از نوجوانان سطح پایین تحصیل است. عبدالحکیم احمدی که از رشته ژورنالیسم و ارتباطات فارغ شده است و این باور است.
سوء استفاده جنسی یک از دلایلش سطح پایین سواد در افغانستان بوده میتونه که عموما یه عمل زشت توسط افرادی که از قوانین و مجازات اسلامی آگاه نیستن، از سطح سواد کافی برخوردار نیستن انجام میشن. بعضی فامیلی‌ها از قیودات خیلی زیاد وضع میکنن بالای پسر خود و بالای دختر خود و این قیودات باعث میشه که پسر را از خانه، از قانون گرم خانواده دلسرد بسازه و پناهگاه او دوست و رفیق و اندیوالی که در کوچه داره او باشه و او دوست و رفیقی که در کوچه داره او تضمین شده نیست.
عبدالحکیم همچنان افزود توجه والدین در این قسمت مؤثر واقع می شود و باید متوجه تربیه، رفتار و کردار فرزندانشان باشند و با فرزندانشان واضح صحبت کنند و آنها را از این موضوعات آگاه بسازند.
و در این قسمت فامیل ها می تواند تأثیر بسیار مثبت و منفی را در امری کار داشته باشند. فامیل ها می تواند که اگر بخواهند به خاطر جلوگیری از این کار در ابتدای زندگی پسرشان و یا دخترشان می تواند جلوگیری بکنند. پدر با پسر، مادر با دختر میتونن دوست باشن و همه فراز و نشیب زندگی را بر اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانن. موضوع نیست که باید بشرمن، باید واضح بر اولاد خود بفهمانن که اونا میتونن خطرساز باشن در جامعه و یا اونا میتونن متضرر شون از جامعه. پس باید متوجه اعمال خود، متوجه حرکات خود و متوجه افراد ماحول خود باشن.
نوجوانان چگونه شکار سوء استفاده جنسی می شوند و چطور باید از آن جلوگیری شود؟ مصاحبه ای را با دکتر محب لازغم انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. و می شه برای ما بگوین که بعضا نوجوانان چه قسم به دام سوء استفاده های جنسی مفتن و شکار آدم های نادرست می شن؟
پنج عامل عمده است. یکی چشم پوشی از واقعیت ها، دوم شرم بی جای و مضر، سوم تعبیر نادرست از احترام به بزرگا، چهارم ترس و ترساندن کودکا و بالاخره خوشباوری و باور بی جا سر نزدیکی های ما. وقتی که کودکا را ما با روی تربیه میکنیم که باید احترام بدون قید و شرط بزرگا را داشته باشن و هر حرف بزرگا را باید قبول کنن، این روحیه را اینا از خانه که گرفتند در مکتب، در مدرسه، در مسجد و در بیرون هم با خود می داشته باشند. و از طرف دیگه به بعض موقعیت ها ترسانده میشن. مثلا امکان داره که یک معلم برشان بگه که اگر حاضر به این کار نمیشی من تو را ناکام میکنم، یا من میگم که ای از اداره چیزی را دزدی کرده، یا میگم که ما ای را امرای یک شاگرد دیگه در یک کار بد گیر کردیم. و میشه که امکان داره که یک ملا در مدرسه، در مسجد شاگردار کودکار به می شکل تهدید کنه که اگر تو این خواهش مرا رفع نمی کنی ما به پدرت شکایت میکنم یا به دیگه مردم میگم که بچه بیرا است. و موضوع دیگه است که هیچ وقت به کودکای خود آموزش جنسیتی داده نشده، آموزش جنسی داده نشده برشان، اعضای مخصوص شناسانده نشده برشان، تفهیم نشده که این اعضا اعضای مخصوص است، هیچ کس حق نداره که با او دست بزنه، لمسش کنه و یا ای که ببینش. باید از زمو اول وقتی که کودکان نو گپ زدن یاد میگیرن در این مورد صحبت شود.
نوجوانایی که شکار سوء استفاده های جنسی میشن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن و زندگی اونا با کدام طرف روان میباشه؟
خب موضوع این که وقتی که یک کودک مورد سوء استفاده قرار میگیره او قربانی است، او توسط یک شخص جنایتکار مورد سوء استفاده قرار گرفته، دو نیاز به همدردی و به دلاسایی داره. ما باید امرای از اونا دو شرایط دلداری بتیم برشان، باید در پالیشان باشیم، باید بگیم که یک گناه تو نیست، او گناه کسی است که کار کرده، تو بر ما او را معرفی کن که او را مجازات کنیم، او را معرفی کنیم، به قانون بسپاریم. متاسفانه باز فامیلا وقتی که تو یک حالت رخ میده کودکا را مقصر فکر میکنن که از دست تو عزت و آبروی ما به خاک یکسان شد. سر کودکا همون به اندازه فشار آورده میشه که اونا احساس گناه و شرم بسیار عظیم میکنن و بالاخره دست به خودکشی میزنن. به این خاطر نیاز شدید به حمایه روحی روانی داره که باید والدین در کنارشان باشه.
خب میشه بر ما بگوین که نوجوانا را چه قسم از سوء استفاده های جنسی نگاه کنیم و خود نوجوانا باید چی کارا بکنن که خودشان متوجه باشن؟
همراه کودکا باید همیشه صحبت شد که هیچ چیز را پت نکنن در مورد ای که همراه کی بازی میکنن، در کجا بازی میکنن، چی میگن، چی قسم میکنن. یا مثلا اگر یک گزارش در رادیو، در تلویزیون یا در رسانه دیگه در مورد آزار اذیت جنسی نشر میشه او را نادیده نگیرین، صدای تلویزیون پخش نکنین یا رادیو را. باشه کودکایتان باید صحبت کنین که خودت چی میگی در این مورد، تو کدام گپ در خودت هم شنیده بودی، در بین رفیقای، در همسنفیای، در مکتبتان، در مسجد که میرین، در مدرسه، در کوچه تو کدام گپ شده، کس را شنیدی که همون تو قصه شده باشه سرش، اونا را جرات بدین که آزادانه چیزی که سرشان میگذره با شما دمیان بگذره. و از طرف دیگر به کودکا باید تفهیم کنین که احترام هیچ کس بیش از حد لازم نیست. برشان تفهیم کنین که اگر کسی خواست نامشروع و غلط ازتان داشت در مقابلش استاد شوین، بگوین که من چیغ میزنم، از کسی نترسین، اگر تهدیدتان هم کرد شما مطمئن باشین که ما به گپ شما باور میکنیم، به گپ از اونا نی. و دیگه ای که برشان واضح واضح صحبت شده که مثلا اگر معلم یا مدیر مکتب برات میگه که وقتی که تمام شاگردان رخصت شده است تو صبر کن که من ترا کار دارم، یا اگر ملای مدرسه، ملای مسجد میگه که شاگردای دیگه که سبقشان خلاص شد تو صبر کن که من بر تو سبق اضافی میدم، یا اگر به تنهایی ترا میگه که بیا در اتاق ما یا در اداره بیا، یا ملا میگه که بیا در اتاق ما بیا، برش واضح بود که پدرم گفته که با هیچ کس باید تنها در جایی نباشم، همراه تمام همسنفی ها و دیگه شاگرد ها، همراه دیگه کودک ها باید یک جا بروم، یک جا بیاییم. این رقم به شاگرد ها، به کودک ها جرات اخلاقی بتین که حق خود بشناسن و دیگه بتانن که جلو سوء استفاده جنسی را خودشان گرفته بتانن.
سخنان دکتر محب‌الله ازغم را در مورد سوء استفاده جنسی نوجوانان شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه و تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.